بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا طریقه شارع مقدس با طریقه عرف اختلاف دارد در بیان عمومات، یعنی شارع دیدنش بر اعتماد بر مخصص منفصل هست. اگر این مطلب ثابت بشه، حجیت عمومات در روایات حتی بعد از فحص از مخصص منفصل و یأس از ظفر به آن دچار مشکل میشه، چون در سیره اغلاییه ما همچو چیزی نداریم که یک متکلمی دعبش این است که مخصص منفصل رو زیاد بهش اعتماد میکنه، و ما از مخصص منفصل هم فحص کردیم پیدا نکردیم، اما شاید گم شده است، شاید بعدن مخصص منفصل را بگوید، که البته نسبت به ائمه ما این مطلب دیگه برامون مطرح نیست، ولی برای اصحاب ائمه این مطرح بوده که شاید مخصص منفصل بعدن از امام صادر بشه. نسبت به ما همون احتمال زیاد این روایات، بلکه علم به زیاد جمله ای از روایات که احتمال میدیم مشتمل بوده بر مخصص های منفصل، این باعث میشه ما دچار مشکل بشیم. برای حل این مطلب عرض کردیم سه راه وجود داره. راه اول اینه که بگیم اصلا طریقه شارع مقدس ثابت نیست که با طریقه عرف عام فرق می‌کرده. بله، در روایات ما اعتماد بر مخصص منفصل شده، ولی ممکنه در روایات مقام تعلیم باشه و این یک امر عرفی است. اونی که عرفی نیست القاء عموم است در مقام افتاء، در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل القاء عموم به او بکنیم، ولی مخصص منفصل را و مخصص منفصل رو ما بعداً ذکر بکنیم، این متعارف نیست در روایات مقام افتاء و ثابت نیست که ائمه در این روایات اعتماد بر مخصص منفصل می کردن. در روایات مقام تعلیم خب متعارف هم اعتماد بر مخصص منفصل هست، شبیه طبیب که در هنگام تدریس قوانین طب در دانشکده پزشکی متعارف هست اعتماد کنه بر مخصص منفصل. در یک جلسه تمام مطالب رو نمیگند، اما همین طبیب در مطب وقتی که در مقام افتاء قرار میگیره و وظیفه فعلیه بیماران رو بیان میکنه، اونجا دیگه اعتماد بر مخصص منفصل، قرینه منفصله، اینها اصلا متعارف نیست و مستهجن هست. ائمه ما هم خلاف این روش ثابت نیست که عمل کردن. این تفصیل تفصیلی است که برخی از بزرگان زیاد بر اون اصرار دارند، جناب آقای سیستانی که اصلش هم از میرزا مهدی اصفهانی هست، حضرت امام هم در جلد سوم کتاب البی مطرح کردند، ولی به نظر ما این تفصیل درست نیست. ما قبول داریم که در مقام تعلیم اعتماد می کنند بر مخصص در مجالس دیگر، در مجلس واحد هم عام رو بگن و هم مخصص های عام را، این لزومی نداره. عام رو امروز میگن، مخصص رو در جلسات دیگر میگن، ولی تمام این جلسات عرفاً مجلس واحد است نسبت به این موضوع. کلاس تدریس در دانشگاه موضوع بحث هم بیماری چشم است. قواعد آن را استاد دانشگاه امروز بیان میکنه، بحث میکنه. بعد از پایان یافتن بحث از این قواعد که چه بسا با تعطیلی هم مواجه بشه، پس از تمام شدن تعطیلی میاد و میگه که اون قواعدی که گفتیم استثناءاتی هم دارد، ولی اینها عرفاً مخصص متصل است. شبیه مسائل قروی در باب ما یعفا عنه فی السلام، اینها ولو چندین مسئله هستن اما عرفاً کلام متصل هست. ولذا اگر کسی در یکی از این جلسات از این استاد شرکت نکنه و غائب بشه، احتمال بده که استاد در این جلسه مخصصهایی رو برای اون عموماتی که قبلا مطرح کرده بود ذکر کرده، شک در مخصص متصل میشه، نمیتونه به اون عمومات عمل کنه. با اینکه طبق این بیانی که آقایون گفتن باید بشه شک در مخصص منفصل و بعد از فحص به مقدار ممکن بتواند به عمومات عمل کند، در حالی که اینطور نیست. اصلا ما معتقدیم روایات مقام تعلیم به این شکلی که ما قیاس کنیم با تدریس استاد در کلاس درس، اصلا قیاس مع الفارقه. جلسات امام علیه السلام بلا تشبیه این جلسات سوال و جواب مجتهدین است که شاگردانشون در جلسه حاضر میشن، سوالهای متفرق میپرسن. زراره از امام یک سوال میکرد، امام به او جواب میداد. محمد ابن مسلم سوال دیگری میکرد، امام به او جواب میداد. تضمینی نبود که فردا هم اینها بیان و ادامه بدن این بحث رو. یک جلسات منظم و مستمری که نبود زراره در کوفه بود، گاهی می آمد مدینه از محضر امام علیه السلام استفاده می کرد. اصلا کلاس منظم تدریس که نبود. اون وقت جالب اینه، ما در کلاس تدریس میگیم استاد به همین شاگردها، بعدن مخصص ها را خواهد گفت، در حالی که در روایات ما مخصص ها گاهی از امام بعدی صادر شده و گاهی اصلا به شخص این راوی نفرمودن، به یک راوی دیگر مخصص رو بیان کردن و اون راوی اول که عام رو شنیده بود مرجع مسائل شرعی مردم بود و طبق عموم به مردم فتوا داد. چطور میشه این روایات رو ولو القا شده باشد در مقام تعلیم و امثال زراره و محمد ابن مسلم، این را قیاس کنیم با مجلس تدریس، مجلس تدریس استاد دانشگاه، مجلس تدریس فقیه که به طلاب قواعد فقهیه و احکام عامه فقهیه را تعلیم می‌دهد و مخصصها را در جلسات دیگر ذکر می‌کند. ربطی نداره روایات مقام تعلیم به مجلس تدریس استاد، و لذا این قیاس مع الفارق هست. این مخصص های منفصلی که نسبت به روایات مقام تعلیم هم داریم، این خلاف طریقه عرف عام هست که در یک جا بفرمایند لا تعاد الصلاة الا من خمس، بعدن یک راوی دیگر چه بسا از یک امام دیگر علیه السلام سؤال میکنه رجل نسی تکبیرت الاحرام قال یعید صلاته ولیکن انا یستیقن، یا راوی میپرسه رجلون کبر و هو جالس قال یعید صلاته، قیام در حال تکبیرت الاحرام رو ترک کرد، فرمود یعید صلاته. خب این در عرف عام هست، اینطور این متعارف نیست. پس این جواب قانع کننده نیست و اساسا شناخت روایات مقام تعلیم از روایات مقام افتا هم خودش کار مشکلی است. کبرای تفصیل بین روایات مقام افتا و روایات مقام تعلیم، این یک کبرایی است که اگر درست هم باشد تشخیص مصادیق آن بسیار مشکل هست. خب البته فی الجمله تلاش شده که تمییز بدن بین موارد، مثلا زراره میاد میگه حجج تو به امی، چه بکنم؟ خب این مقام مقام افتاء، زراره خودش شده مبتلا به این مسئله، این میشه مقام افتاء. گاهی هم امام به زراره لا تعاد و صلات و الا من خمس میگن، میشه مقام تعلیم. فی الجمله قابل تشخیصه، اما بسیاری از موارد تشخیصش مشکل هست، کار آسانی نیست. و البته این بحث بحث مهمی است، روایاتی که در مقام افتاح هست یعنی وظیفه عملیه سائل رو بیان میکنه، الغاء خصوصیت از اینها به افراد دیگر کار مشکلی است، چون امام ممکنه یک خصوصیاتی رو در این سائل دیده، به او فرموده این کار رو بکن، نمیشه بگیم پس همه باید این کار رو انجام بدن. مثلا در ماه رمضان یک شخصی آمد از امام سوال کرد اولائب و زوجتی، امام به او فرمود لا بأسن. میشه تعدی بکنیم بگیم اطلاق دارد، چه خوف خروج منی باشد چه نباشد. نه، برای اینکه شاید امام دید سائل پیرمرده و عادتاً خوف خروج منی نیست. اگر جوان بود سوال میکرد، امام به او میفرمود لا تفعل. ولذا در روایت داریم اما شیخ مثلی و مثلک و اما شیخ مثلی و مثلک فلا بأس. ملاعبه با زوجه در ماه رمضان برای پیرمردی مثل من و تو اشکال نداره، اما جوونی که لا یثق من خروج المنی نباید ملاعبه بکنه با زوجش، و اگر ملاعبه کرد و منی خارج شد روزش باطله و کفاره هم باید بده. خب این سائل اگر میپرسد ملاعب و زوجتی، امام ممکن است ببیند که او شیخ کبیر است، خوف خروج منی نیست، به او بفرماید لا بأس. این بحث مهم نیست. ما خصوصیات سائل رو که عادتا امام نه به علم غیب بلکه به علم عادی متوجه میشه، در روایات مقام افتاء باید ملاحظه کنیم. اما روایات مقام تعلیم بیان و القاء احکام کلیه است، خصوصیات سائل مطرح نیست. این تفصیل آثاری دارد در فقه که ما هم به اون ملتزم هستیم، اما در بحث اعتماد بر مخصص منفصل این تفصیل مشکل گشا نیست. ما عرضمون اینه که اگر بپذیرید در روایات مقام تعلیم متعارف هست اعتماد بر مخصص منفصل، وظیفه راوی که ذکر مخصص منفصل نیست. اگر مخصص متصل بود وظیفه راوی این بود که ذکر کنه، و الا سکوت از بیان مخصص متصل اقراء به جهل است، خلاف وساقته. اما مخصص منفصل را بیان کردن، چه بسا خود راوی این خبر عام هم از مخصص منفصل با خبر نباشه، تا چه برسی که موظف باشه نقل کنه به مردم. خب شما اگر میگید طریقه در روایات مقام تعلیم اعتماد بر مخصص منفصل بوده، خب پس شما اگر فحص کردید مخصص منفصل پیدا نکردید، آیا می توانید بگید مخصص منفصل نبود؟ شاید بود، از بین رفت در این کتبی که تلف شده است، وقت در همین روایات مقام تعلیم ما بعد الفحص عن المخصص المنفصل والیأس عن الظفر بهی فیما به ایدینا من الکتب، ما باز در عمل به عام مشکل پیدا میکنیم، میشیم مثل اون دانشجویی که جلسات درس استاد رو نوارش رو برش پیاده کردن، یک نوار تلف شده، شاید اون یک نوار اصلا استاد یک موضوع مستقلی رو بیان کرده، داستان گفته، تکرار مکررات کرده، ولی شاید هم در اون نوار مخصص های اون درس های گذشته رو گفته. کی اغلا میگن اصل عدم مخصص است؟ نه، کجا هست عدم مخصص؟ وقتی که دعو استاد اینه که در ضمن ده جلسه این موضوع رو بیان میکنه و چه بسا در جلسه دهم مخصص های اون رو میگه، خب نوار جلسه دهم ضایع شده، یا اصلا یک نواری ضایع شده، شاید نوار جلسه دهم باشه، شاید هم نوار مداحی باشه. اغلا میگن ما شک داریم در وجود مخصص و چطور اعتماد بکنیم به اون عمومات؟ اگر بنا باشه ما قیاس کنیم روایات مقام تعلیم رو به بیانات استاد در مقام تدریس و بعد الفحص عن المخصص المنفصل، ما که یقین پیدا نمی کنیم به عدم وجود آن، بلکه کتبی بوده است که اینها تلف شده، شاید در ضمن این کتب مخصص های منفصلی بود که اگر تلف نمی شد ما جور دیگری رفتار می کردیم، در فقه روایات جدیدی داشتیم، مخصص های جدیدی داشتیم، چجور اعتماد کنیم به این عمومات؟ پس این راه اول هم به نظر ما روایات مقام تعلیم رو که قیاس کرد به مقام تدریس استاد، قیاس مع الفارقه، و اگر هم درست باشه نتیجه‌ای داره که لا یمکن الالتزام بها، و اونه که بعد الفحص عن المخصص المنفصل باز ممکن است مخصص منفصل در کتب تلف شده بوده و ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم به این عمومات. راه دوم راهی است که در بحوث مطرحه. گفتن که اولا ما قبول نداریم که طریقه ائمه با طریقه عرف عام قطعا اختلاف داشته. نه، این اختلاف هایی که ما میبینیم شاید نتیجه عدم دقت روات در نقل روایات بوده، مخصوصا که اینها نقل به معنا می کردن، دقت نکردن، تمام خصوصیات رو بیان نکردن، ولذا ما عمومهایی در مقابلمون قرار گرفت که فکر میکنیم اینها مخصص متصل نداشتن و مخصص منفصل دارن. نه، چه بسا خیلی از اینها مخصص متصل هم داشتن، راوی غفلت کرده و یا دقت نکرده، به صورت عام این روایت رو بیان کرده. پس ثابت نیست ائمه طریقشون مختلف بوده از طریقه اون. این مطلب رو مرحوم نائینی هم در بحث حمل عام برخاص بیان کرده، فرموده بعید نیست ما از این مخصص های منفصل کشف کنیم تمام این عام ها مخصص های متصل داشتن، راوی نگفته به ما، راوی مخصص رو منفصل ذکر کرده. خب این بیان اشکال کبروی است که طریقه شارع و ائمه با طریقه عرف اولا ثابت نیست، مختلف باشه. اصل عقلا اینه که ائمه هم مثل عرف عام سخن میگفتن. این از جهت حضر میخوام سغروی، از جهت سغروی ادعای این که طریقه ائمه با طریقه عرف عام مختلف بود ما از جهت سغروی قبول نداریم. بعد در بحوث گفتن از جهت کبروی هم ما اشکال داریم در این، هم دیرم اختلاف داشته باشه طریقه ائمه با طریقه عرف. ظهور در کلام ائمه منعقد میشه یا نمیشه؟ بلا اشکال ظهور منعقد میشه دیگه. حالا طریقه ائمه با طریقه عرف فرق کنه، دعوشون اعتماد بر مخصص منفصل باشه، ولی بالاخره ظهور در کلام امام لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء، این ظهور در عموم پیدا میکنه یا نمیکنه؟ خب بلا اشکال ظهور پیدا میکنه. وقتی ظهور پیدا شد عقلا ظهور رو حجت میدونن، ولو ظهورش مختلف باشد با ظهور در کلام عرف عام، ولی به هر حال مصداق ظهوره. ارتکاز عقلا بر حجیت ظهور از مطلقا. حالا ممکنه عقلا در زمان ائمه مبتلا بهشون که ملتفت بودن همون ظهورهایی بود که در عرف عام هست، که اعتماد زیاد بر مخصص منفصل نمی شود، ولی ما در رجوع به عقلا فقط به عمل خارجی عقلا نگاه نمی کنیم، به ارتکاز عقلا نگاه می کنیم. ارتکاز عقلا بر حجیت ظهور از مطلقا. حالا در عمل مبتلا به عقلا بین خودشون اون ظهوری بود که دعب متکلم اعتماد بر مخصص منفصل نبود، مهم نیست، مهم اینه که ارتکاز عقلا بر حجیت ظهور از مطلقا، ظهورم که در کلام ائمه منعقد میشه. پس از جهت کبروی هم ما قبول نداریم که عام دیگه حجیت ندارد به خاطر معرضیت للتخصیص. بله وجدان عقلایی ما میگه تا فحص نکنی از همین چهار کتابی که در اختیارت هست، عقلا حجت نمیدونن این عام میرا که دعب مولا اعتماد بر مخصص منفصل هست. اما اگر گشتی و پیدا نکردی، حالا شاید بود و از بین رفت، اینها مهم نیست. بله تعارضی نیست، عمل عقلا اخص از ارتکاز. عقلا مثال بزنم براتون، ارتکازشون بر حجیت رأی اهل خبره است. این ارتکاز چه زنده باشه چه مرده باشه، چه مرد باشه چه زن باشه، چه کافر ثقه باشه چه مسلم ثقه باشه، اما در مقام عمل پیش نیومد که در احکام دین یک خبره ثقه ای که کافر باشه عملا بشه مرجع تقلید، پیش نیامد. اما ارتکاز و عقلا براش فرق نمی کنه. زنی فقیه باشه مرجع تقلید، پیش نیامد. تقلید ابتدایی از میت در زمان ائمه پیش نیامد. عمل خارجی و عقلا اخصه، اما در بحوث مبناشون اینه که ما چیکار داریم به عمل خارجی و عقلا. ارتکاز و عقلا اوسع و شارع اگر ارتکاز و عقلایی رو ببینه که مخالف نظرش هست و سکوت بکنه نقض غرضه، چون این عقلا با این ارتکاز بعدن در بخش دین وارد میشن و دین رو به هم میریزن. اگر ارتکاز و عقلا خلاف نظر شارع بود نقض غرض بود شارع سکوت بکند. پس از سکوت شارع میفهمیم که این ارتکاز و عقلا رو قبول داره به حد الاوسع. این یک مبنایی است. حالا این مبنا مخالفم داره ها، آی خویی قبول نداره، آی سیستانی قبول نداره، آی تبریزی قبول نداشتن. میفرمودن ارتکاز عقلا تو مغز عقلا به چه درد ما میخوره؟ ما باید عمل خارجی و عقلا در زمان ائمه ببینیم بر چی بوده. ائمه به مرعا و مسمعشون بوده این عمل خارجی و عقلا، سکوت کردن، کشف امضا میکنیم. ارتکاز عقلا در زوایای ذهن عقلا که هیچ بروز عملی پیدا نکرده، ائمه ملزم نیستن که نظرشون رو راجع به این ارتکازها بیان کنن که ما این ارتکازها رو قبول داریم یا قبول نداریم. این اختلاف نظر هست. مرحوم آقای صدر قائل به کفایت معاصرت ارتکاز عقلا باز زمان شارع، اما مثل مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی و آقای سیستانی میفرمایند نه، یلزم معاصرت العمل الخارجی العقلایی حتی نستکشف من عدم الرد الامضاء. حالا مرحوم آقای صدر میفرمایند طبق مبنای ما که مشکلی نیست، ارتکاز و عقلا بر عمل به ظهور بوده، ولو اونی که محل ابتلاء عقلا بوده در زمان ائمه عمل به ظهور کلام عرفی بوده که دعب مولا بر اعتماد بر مخصص منفصل نیست. اما دعب مولایی هم که اعتماد بر مخصص منفصله اونم ظهوره. ارتکاز و عقلا میگه اونم حجته. این هم بیان دوم که این بیان قدر متعقن از حجیت را به وجدان عقلایی بعد الفصل میدونه، اما میگه نگران بعد الفصل نباشید که شاید مخصص منفصلی بود مجالی نشد ائمه بیان کنند، یا بیان کردند به دیگران نقل نشد، یا نقل شد اما در کتابها تلف شد. نگران این مخصصهای منفصل احتمالی نباشید. سیره عقلا بر حجیت این عمومات هست. منتها بعد الفصل عن الکتب التی بایدینا، به نظر ما این راه هم درست نیست. این احتمال که این همه مخصص منفصل در فقه که اونقدر زیاد است که گفته شد ما من عام الا وقت پس. و خود مرحوم نائینی هم فرمود که اول عمومات همین لا یضر الصائم ما صنع است اذا اجتنب ثلاث خصال، و او هم تخصیص خورده است، اول عمومات باز تخصیص خورده. این همه مخصص های منفصل، بعد ما بگیم همه اینها ممکنه یا اغلب اینها ممکنه ناشی باشه از عدم دقت روات در نقل، غفلت روات. اولا این خلاف وجدان، بعدش هم در آیات قرآن چه کار میکنید؟ راوی قرآن غفلت کرده از اینکه مخصصهای متصل رو بگه، و قرآن هم یک سری عمومات داره مخصصاتش رو ائمه بیان کردن، کم هم نیست، کم هم نیست. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک. خب میگه مطلقات که مدخول به ها هستن، اینم در اینجا بیان نفرموده، در آیه دیگه بیان فرموده که اگر دخول نکردید فما لکم علیهن من عدته، تو این آیه که بیان نشده. حالا در آن جای دیگه قرآن بیان شده که زوجه غیر مدخول به ها عده نداره. حالا زوجه مدخول به ها رو فرض میکنیم، هر زوجه مدخول به هایی عده داره و هر عده هم عده رجعی است، آیه اینو میگه دیگه، در حالی که ما مخصص داریم طلاق خلع عده بائن است، طلاق مبارات عده بائن است و هاکذا. دیگه قرآن که عموماتش مخصص متصل نداره، تو روایات هم واقعا این احتمال عرفی است که غالب این مخصص هایی که به شکل منفصل بیان شدن اینها متصل بودن، راوی غفلت کرد، راوی دقت نکرد. و اگر اینجور بودن روایات ما، مشکل در حجیت خبر همچون روایاتی پیش میاد. این روایات کم دقت عقلا که حجت نمیدونن نقل قولشونو، اگر بنا باشه اینجور باشه که این همه کم دقتی کردن روات، غالب مخصص هایی که منفصل شد به شکل متصل بود، پس روات غفلت کردن همچون روات اهل تسامح کم دقت عند العقلا قولشون معتبره؟ ابدا. و انصافا هم اینجور نیست که همه اینا رو بگیم روات غفلت کردن یا دقت نکردن. مطمئن میشیم که در اغلب موارد خود ائمه اعتماد کردن به مخصص منفصل، و لااقل اون اصالت و کون المتکلمه عرفیان اون دیگه به خطر میفته دیگه. با وجود اینها نمیتونیم بگیم اصل اینه که ائمه ما به شکل عرف عام صحبت میکردن، با وجود این اختلافی که محسوس هست، ولو احتمال هم بدیم ناشی از عدم دقت روات بوده، ولی احتمال قوی هم میدیم از خود ائمه بوده این روش. دیگه عقلا میان میگن نه بگو ان شاء الله ائمه مثل عرف عام صحبت میکردن، ابدا اینطور نیست. و عجیبه که بعض اجلاء معاصرین هم اصرار دارن روی این مطلب که این مخصص های منفصل عمدتا کشف میکنن از وجود مخصص متصل. این خلاف وجدانه. بابا لا تعاد و سلات و الا من خمس، اگر مخصص متصل داشت که مستحجن بود که اول بگن خمس بعد شیش تا ذکر کنن. لا یزر رو سائم ماسنه ازشتنه و سلاس خسال و در مقام شمارش هفتا مفتر ذکر کنن. این که نمیشه. پس ما مطمئنیم که روش ائمه با روش عرف عام اختلاف داشته و لذا این اشکال که دیگه بناء عقلا بر عمل به این عمومات حتی بعد الفحص و الیأس عن المخصص المنفصل نیست، با توجه به احتمال ضیاع و تلف شدن مخصص های منفصل. بقیه الکلام فردا ان شاء الله.